أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون از دیروز به عمده دلیلی رسید در رابطه با شبیه سازی که اتفاقا گفتیم چندان هم در کلمات فقها به عنوان دلیل مطرح نشده. و اتفاقا اگر کسانی بخواند به حرمت فتوا بدن، دلیل اصلی که میتونن بهش تمسک کنند همین دلیله، و اون این که به هر حال تولید موجودات شبیه سازی شده قطعاً به مرگ عده‌ای منجر میشه، چون تو مراحل اولیه تحقیق و مثل بسیاری از موارد، مثلا عمل قلب اگه الان 2%، 3%، 5% باعث مرگ میشه، روزی که شروع کردن به تحقیقات این با 70% کسایی که قلبشون رو عمل میکردن میمرده. یا مثلا سزارین که امروز ممکنه بگن دیگه تقریبا مرگ نداره، یه مقطعی که انجام میشده بیشتر کسایی که انجام میدادن حداقل مادر زنده نمیمونده. این هم که بهش میگن سزارین، یعنی سزاری شدن، چون میگن اول کسی که این کار رو صورت گرفته سزار بوده، امپراتور روم، این منصوب به اوست. البته در رابطه با رستم هم میگن که او هم به این گونه به دنیا اومده. به هر حال یکی هم موارد در اون دوره ها حالا موضوعاتش گذشته، ولی خب یه بیمار قلبی میگن اگر این کارو بکنن میمیره، نکنن میمیره، فرقی نمیکنه. حالا اگر بکنن احتمال باز حیاتی داره، باز میگن این کار انجام بده. ولی در رابطه با این مورد دارن یه چیزی رو خلق میکنن که میدانند این موجود خلق شده لایبقا. پس این میشه از موارد قتل نفس، ولی از باب سقط. گفته بود طرف که شیخی رفته بود پیش یه دکتر مسیحی، بهش گفته بود آقا حالت بده، باید این مشروب رو بخوری. گفته بود آخه اگر بخورم میرم جهنم، گفت اگه نخوری زودتر میری جهنم. این بعضی وقتا اینجوریه، ولی بعضی وقتا که اینگونه نیست. بعضی وقتا طرف اگر خلقش نکنید خب موجودی نیست که باید بخوای بمیره. در نتیجه وارد بحث سقط شدیم به این مناسبت، چون امروز بحثمون در حوزه سقط جنینه. ادله سقط جنین رو ببینیم. معمولا هم اینو بحثشو نمی کنن هیچ جایی، ما اینو اینجا بحثش رو کنیم. این از بحثایی نیست که معمولا در فقه مطرح بشه با ادلهش و با مواردش. دیروز نظر اهل سنت رو توش گفتیم، خب گزارشی بود ازش در رابطه با نظر شیعه که آیا سقط حرامه یا نه. ظاهرا فرقی بین بعد 4 ماه و قبل 4 ماه نیست، یعنی قبل ولوج روح و بعد ولوج روح. ادلش هم روایات بابه، روایاتش رو بخونیم، روایات خاصه ای هم داره، چندین روایته. اون وقت بعد دوباره برمیگردیم به اصل دلیل. الان فعلا ادله سخت بود. روایت اول، محمد بن علی بن حسین که صدوق باشه، به اسناد یه نوسید بن سعید عن ابن ابی عمیر عن محمد بن ابی حمزه و حسین الرواسی. روایت اول دیگه، برگه ای که دیروز دادن یه روایت رو، آره اینو من نوشته بودم، از اون سه از اون بدید. اون باب دوتا روایت، دوتا توی صفحه دوتا بابه، روایت باب بالا رو دادن، روایت مفصلی ربط امام حنفی نده. حسین رواسی، حسین ابن عثمان رواسی نجاشی توثیقش کرده، ضمن اینکه خب مرویان هم ابن ابی عمیر هم هست، اسحاق ابن عمار هم قبلا در رابطه رو صحبت کردیم که گفتیم شیخ گفته فتحی و بعضی هم گفتن نه اینجور نیست، و در هر صورت روایت صحیح هست. اگر اسحاق ابن عمار رو اون توثیقاتش رو بپذیریم و بگیم فتحی نیست و الا میشه موثق. خب می فرماید که قال قلت لعب الحسن، به امام کاظم عرض کردم المرأتو تخاف الحبل یا حبل، ظاهرا ضبطی که کردن حبله، ما تا حالا حبل بخوندیم. زنیست که از حاملگی می ترسه، فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها، یه داروی میخوره که معلومه این از اون روزگارم بوده، و میندازه اون دارو اون چیزی که در شکم این هست، یعنی باعث سر. قال لا، ازت گفتن نه. حد میگه فقل تو انما هی نطفه، این اگرم باشه و اول کاره. فقال ان اول ما یخلق نطفه، اول چیزی که خلق میشه نطفه است. این روز اشاره کردم که نطفه رو میگن تو 40 روز اول نطفه است، بعد میشه 40 روز دوم علقه، 40 روز سوم مزغه. این تعبیریست که میگن درش وجود در رابطه با اینجا دو احتمال رو دادن، یه احتمال سومی هم میشه در مورد روایت داد. این تخاف الحبل یعنی چی؟ یه احتمالش اینه که زن احتمال میده حامله باشه، یعنی الان احتمال میده حامله باشه و لذا دارو میخوره. یه احتمال اینه که نه، میترسه از حبل، یعنی میخوره که اصلا نشه. یه احتمال سومی هم هست و اون این که نه، میترسه به معنی احتمال نیست، این واقعیه، یعنی این واقعا حامله است ولی خب میترسه نمیخواد. دو احتمال اول رو بعضی از بزرگان دادن، احتمال سوم هم هست، نمیدونم چرا به این اشاره نکرد. شاید علت این که احتمال سوم نیست، برای اینکه گفتن در خوف و حزن در عرب فرقش اینه که خوف مربوط به امر متوقعه، یعنی شما از چیزی که نیامده میترسی، از چیزی که موجوده دیگه ناراحت طرف، نمیگن خوف. در کتاب لغت میگن الخوف من امر متوقع، چیزی که هنوز واقع نشده. لذا تخاف الحبل یعنی این از حبلی که متوقعه میترسه، نه از حبلی که واقعه. اما دو احتمال دیگه، یکی اینه که پس این قبل از بارداری یه دارویی میخوره که اگه بعدن اینم شکل گرفت بندازه. دقت کنیم، نه این که قبل بارداری یه چیزی میخوره که اصلا ممانعت ایجاد کنه ها، اون مضمون روایت نیست. چرا؟ چون میگه خلقی مافی بطنها، این یه چیزی انگار انجام نطفهی منعقد شده با انداخت. موضوع روایت اونجایی نیست که اساساً مانعیت ایجاد میکنه، چون داروها دو جورن. یه داروهایی هستن اساساً مانعیت از انعقاد نطفه ایجاد میکنن، یه داروی نه، این از قبل فضا رو به گونه ای در رحم میکنه که اصلا انعقاد صورت نپذیره. حالا تخاف الحبل یعنی این از حاملگی میترسه، یه وقته الان احتمال میده که حامل است و دارو رو میخوره، یه وقت نه، الان هم مطمئن نه الان حامله نیست، ولی دارو رو شروع میکنه به خوردن به اینکه حامله نشه. ولی حامل نشدنش نه از باب جلوگیریست، حامل نشدنش از باب اینه که دارو کار میکنه که نطفه منعقده بیفت، لو فورست که انعقاد پیدا بکنه. حضرت هم میگن نه این کار نکنه. موضوع هم اتفاقا در موضوع یقین نیست، خیلی هم توسیه پله بالاتر، در موضوع احتمال. حتی اگر احتمالم میده این کارو نکن. هر کدام از اینا باشه حرمت ثقت رو قطعا جواب میده. اگر مستقیما الان احتمال حمل میده و بخوره و بندازه که موضوع ثقته، اگرم میگه از اول اصلا دارویی که میخوره بعدن حامله میشه و میفته، به طریق اولا وقتی انعقاد پیدا کرده و میفته شامل میشه. اینم از این مسئله. لذا روایت از این جهت روایت ظاهرن با دلالت کاملیست و خلاف اصولن هست. یعنی چون اصل اولی اینه که در فرض شک بگیم مسئله حلاله، ولی این چون در دماء مطابق و اصل اولی دماء، اصل اولی در دماء احتیاطه، اینم مطابق امینه میگه اگه در دماء شما شک کم داری باید احتیاط. روایت دوم، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه. رفاعه ابن موسی شیخ و نجاشی توثیقش کردن، بقیه افراد سند هم که همه خوبن، سند صحیح است. چون این عدت من اصحابنا، گفتیم عدت من اصحابنایی که صدر سند کافیست مرسل نمی کنه حدیث رو، اون معلومه کیه، خود کافی گفته اینا کیه. عدت من اصحابنایی که بین محمد ابن یعقوب و احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه ظاهرا، اگه ابن خالدم باشه خوبه، این معلومه کیه. چهار نفرن، علان کلینیه، محمد ابن یحیی العطار خوبه. در مورد محمد ابن یحیی العطار شک کردم، ممکن اشتباه کنه، اما علان دایی کلینی هست. علی ابن ابراهیم هم به احتمال زیاد هستن. اما به هر حال معلومه کیا هستن. خوب ابن محبوب هم که حسن ابن محبوب از اجلاء و بزرگانه. قال قلت لعبی عبدالله، میگه من به امام صادق گفتم اشتر الجاریه فروب ما احتبست حمسو. اشتری، میگه رفتم یه جاریه ای رو میخرم ولی احتمال میدم که این حبس تمسش، یعنی عقب افتادگی عادت ماهانش، من فساد دم باشه، این واقعا مریض شده باشه، او فساد ریحه، یا نه عطف بگیریم بر فساد، یعنی ریحه. این قدیمی ها در طب قدیم، طب قدیم قائل بودن بیماری برمیگرده به اینکه خون فاسد شده باشه یا باب مثلا در بدن افتاده باشه. حالا این یعنی اشاره ای نیست که به این کار این دوتا موضوعیت داره، یعنی بیماری باشه. قدیما فکر می‌کردن بیماری مثلا ریح فی رحمه، یه باد تو رحمش جمع شده این مانع میشه. حالا این برمیگرده به نوع تبابت‌های قدیم. فتسقا دواء لذلک، یه دارویی برای میخوره. فتتمس من یومها، بعد از یه روز حیض میشه. افیجوز و لیزالک، آیا این جایزه بر من؟ در حالی که و انا لا ادری من حبل هو او غیره، من نمیدونم آیا این از حبل بوده، یعنی آیا از حاملگی بوده یا از غیر حاملگی که همون فساد دم و اینا باشه، چون ربما ممکنه از اون بوده باشه ولی ممکنه هم از حامله باشه. ولی در هر صورت این دارو رو که میخوره باعث میشه که به خونریزی بیفته. فقال لی لا تفعل ذلک، حضرت فرمود نه این کارو نکن. فقلت له، میگه من عرض کردم انه انما ارتفعت همسها منها شهرا، یه ماه تازه عقب افتاده عادت ماهانش. ولو کان ذلک من حولن، تازه اگرم از حول باشه، یعنی اگرم حامله بوده باشه زن، انما کان نطفه، این مثل نطفه است. بعدم ایشون قیاس هم میکنه، میگه این میدونه مثل چیه؟ که نطفت رجل التی یعزل، مثل نطفه مردی است که عزل میکنه، از یعنی اخراج منی میکنه خارج رحم. فقال لی، حضرت فرمودن چند نکته دقیقی داره، میگه نگاه کنید فرقه، در عزل هنوز انعقادی صورت نگرفته، اما وقتی منی داخل رحم شد دیگه در مسیر انعقاد، الان دیگه انعقاد صورت گرفته. اذا وقعت فی رحم تسیر الی علقه ثم الی مزغه، یعنی که آن افتاده به مسیر انسان شده ثم الی ماشاءالله. و ان النطفه اذا وقعت فی غیر الرحم لم یخلق منها شی فلا تسقها دواء اذا ارتفعت همسها شهرا و جاز وقتها الذی کانت تتمس فی. میگه پس لذا این نباید دارویی بخوره اگه یک ماه عقب افتاده این تمسش، و جاز وقت و حلزی کانت، و هنوز احتمال داره که وقتی بونده باشه که این در اون وقت تمس بشه، یعنی هنوز هم احتماله ولی عقب افتاده، نه نباید این کارو بکنه. دلالت روایت بر حرمت در همه مراتبه، یعنی حتی اصلا اول کار، چون موضوع اتفاقا اولین مراحل، یعنی ماه اول اونم تازه به احتمالی، یعنی با احتمالش هم میگن انجام ندید چه برسه به یقین. و روایت سوم، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و ان محمد ابن یحیی، که این تعلیق این عطف به عدت من اصحابنا، چون محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، همون که اسمش هم الان آوردیم که شیخ کلینی است، انا احمد ابن محمد، پس دوتا، یک محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد که بن عیسی ظاهرا، این دوتا جمیعن که میشه جمیعنش، یعنی سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعن. سهل ابن زیاد هم سابقا داشت بحث کردیم، یه تعبیر معروفی هم در رجال مونده که همه بلدن، ول امرو فی السهل سهلون، که سهل ابن زیاد هم علتش بحثای قلوبی بوده که بهش نسبت دادن و درست هم است، ظاهرا مشکل سندی نده. اون عدت من احمد، این عدت من اصحابنا معلومه کیه؟
احمد ابن محمد.
نه نه، این احمد ابن محمد یا بن خالد یا بن عیسا، نه طبقه سوم از کلینی، این دوتا، اون ابی نصر بزنطی میده طبقه چهار و پنج، بلکه طبقه اول دوم که میگید که با اینجا داریم میگیم، ولی اینا همشون تو طبقه های بالا، طبقه اول دوم، این طبقه مال آقای بروجردیه، یه اصطلاح طبقه درست کرده، یه دفعه مفصل بهتون میگم بیخاصیت هم هست، لذا بعد مرحوم آقای بروجردی فقط دو سه تا از شاگردای ایشون به این امر تن دادن، بعد دیگه مابقی نپذیرفتن. مرحوم آقای بروجردی تو مقدمه رجالش یه بحث مفصل داره، ممکنه هم از البته از کسی دیگه گرفته باشه. طبقه اول این اصحاب امیرالمومنین، همینجوری شروع میشه، طبقه دو و سه میاد جلو، اما چون هیچ قاعده ای نداره، هیچ فائده این طبقه نداره، یعنی جون نیست که بگیم مثلا طبقه شیش نمیتونه از چهار نقل کنه.
اشتراکات فائده داره دیگه، ما
این قطعا احمد ابن محمد ابن ایساس یا بن خالد، به احتمال 90 درصد بن ایساس، چون این مرویون انه با یه واسطه کلینیه،
هم طبقه دوم هم طبقه سوم کلینی احمد ابن محمد داره،
این طبقه دومش اولا سومش نیست، دومنم این کلینی از محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد 400 تا 1000 تا روایت تو کلینی داره، یعنی یکی دوتا نیست که بخواد شک بکنه توش. مثل یکی از بزرگان گفتون علی ابن ابراهیم صدر سند کافی، این چیز مشترک بین دو نفره، بس مشکل داره، بس کما اینه بردادی نصف کافی میره، معلومه این علی ابن ابراهیم کیه، مجهول نیست. جمیعا ان ابن محبوب، که خب حسن ابن محبوبه و بیشبه هست، ان علی ابن رعاب، که خب اینم بسیار از اجلاه، ان ابی عبیده، که اونم از اجلاه، هیچ مشکلی روایت نداره، روایت هم صحیح است، اتفاقا روایت این بابمون همشون روایت خوبیه. قال سألت ابا جعفر، روایت قبلی از امام صادق بود، این از امام باقر، ان امرأة شربت دواء عمدن و هی حامل، یه دارویی رو میخوره عمدنم میخوره، یعنی با علم به این که این اتفاق میخواد بیفته در حالی کامل است، ولم یعلم به ذالک زوجها، شوهرش نمیدونه، فعلقت ولده ها، این روایت مربوط به احتمال نیست، قطعیه، یعنی ولدی داره میره داروی رو میخوره که بچه رو بندازه، و قال ابی عبیده، که فقال حضرت گفت امکان له عزمون، خب وقتی این بچه افتاد اگه استخون داره، و قد نبت علیه لحم، گوشتم روش رویده، علیها دیتون تسلمها الی ابی، یه دیه باید بده، دیرم باید تسلیم کی بکنه؟ باباش، بابای بچه. و این کان این هر ترحته علقتن او مزغه، یعنی لحم و گوشت نداره، فإن علیها 40 دینارا، در رابطه با دیه ظاهرا مورد تسالمه، که اگه کسی باعث سقط شد. تو مرحله اول یعنی تا مرحله نطفه 20 دینار، مرحله علقه 40 تا، مرحله مزغه 60 تا، مرحله گوش استخون باید 80 تا، مرحله‌ای که گوش شده باشه 100 تا پرداخت کن. وقتی روح دمیده شد میشه دیگه انسان کامل. ثم بدلنا و خلقا آخر، اون وقت میگن روایتی داریم، روایتی در بحث بعدی که میرسیم میخونیم. اما خب این یه مقداری متفاوته، چون پایان مزغه رو میگه 40، 40 دیناره او قررتن، یه 40 قرره بده. حالا چی بوده در مقابل دیناره یا موردش الان محل بحث ما نیست. بعد به کی بده؟ تعدی ها الی ابی، بده به باباش. آقای راوی میگه قلت له، رو کردم به حضرت گفتم که خب این مادرم خودشم مادر بچه است، طبق قواعد ارث اگه بچه بمیره بچه ای نداشته باشه، فقط و فقط مادر و پدر داشته باشه، چجوری به ارث میرسه؟ بین مادر و پدر تقسیم میشه دیگه، نصف مادر بدن نصف پدر. این میگه که خب فهیه لا ترث و ولده ها من دیته، خودش دیه بهش نمیرسه، به این مع ابی در کنار پدرش. این میگن نه، قال لا لانها قتلت فلا ترث. همونجور که میگن اگه بچه باباشو بکشه ارث بهش نمیرسه، معلومه که اگر مادری هم طبق این بیان بچهشو بکشه ارث بهش نمیرسه. الان هم یادم نیست اگه پدرم بچهشو بکشه ارثش میرسه یا نمیرسه، اونم حالا بس نمیرسه، اونم حالا لابد همین شد. خب در این روایت ممکنه کسی بگه که خب آقا از این روایت شما از کجاش حرمت در میارید؟ این روایت از کجاش حرمت اومد؟ اون داره میگه اگه این اتفاق افتاد دیه بده. یه بحثیه روزهای آینده میگیم، یه بار بر همیشه تکلیفش رو معلوم بکنیم، و اون این که آیا هر جا دیه ثابت هست ما میتونیم حرمت رو ثابت کنیم؟ یعنی ملازمه بین دیه و بین حرمت مستقر یا نه؟ تو بحث بعدیمون مطرح میکنم این رو، همینجا فعلا کلیشو بپذیرید که بله اگه جایی شارع دیه ثابت کرد اون موارد درش حرمت ثابت، اما کفاره اینجور نیست. در کفاره اگه جایی کفاره ثابت شد نه، ممکنه کفاره ثابت بشه لکن حرمت نباشه، چون کفاره دو جور داریم، کفاره های عقوبتی داریم که اونا درش بله جایی که اینه کفارش هم حرام، مثل کفاره خوردن روزه عمدن. ولی یه کفاره هایی هم داریم که نه، این کفاره ها کفاره های جبرانی هست، مواردی هست که کفاره جبرانیه، حرام نیست. مثلا اگه کسی بیماره نمیتونه استزلال حج میکنه، در استزلال کنار در حج نباید استزلال کنه، نباید داره زیر سقف میره، نمیتونه اسباب ناچاری، باید کفارم بده. اون یا بحثای مصادیق دیگه هم درباره کفاره داره. کفاره دو جور داریم، کفاره های جبرانی و کفاره های عقوبتی. لذا ممکنه اگه اصل کفاره اومد ما ندونیم این از کفاره های جبرانیه یا کفاره های عقوبتیه. در کفاره نمیشه گفت هر جا کفاره هست حرام است، اما در دیه ظاهرن هست، هر جا دیه مستقر است اونجا حرمت هست. لذا مثلا در قتل خطایی نمیگن دیه دیه، در قتل خطایی اگر باشه میگن کفاره بده، یا اگرم تعبیر به دیه بکنن اونجا باید جواب اینو بدی که آیا چی میشه در اونجا حرام است یا حرام نیست، که اون بحثشو بکنیم که بگیم اونجا چرا، چه آیا این نقض صحبت ما هست یا نه. بحثشو تو روزهای آینده میرسیم اینو میگیم. پس یکی در این روایت گفته دیه بده، این که گفته دیه بده معلوم میشه که حرام. دومم این که نسبت قتل داده، یعنی تعبیر ببینید آخر روایت لعنها قتلت خود، قتل حرام و حرمت قتل هم میشه گفت دیگه این وضوح داره که از کبائر و درش شبهه نیست. یادتون باشه دیروز وارد بحث که شدیم علارغم وجود این روایاتی که لا و اینا دارن، گفتیم فقها وارد بحث دیه شدن اما تقریبا متعرض بحث حرمت سقط نشدن. فقها که میگیم یعنی متقدمی. علتش هم این بوده که اصلا ما یه بابی در رابطه با حرمت این بحث تو فقه نداشتیم، باب راجع به دیهش داشتیم، یعنی در ذیل مباحث دیه این بحث مطرح بوده ولی در ضمن مباحث محرمات بحثش نشده. فقط مجلسی بود که ازش خوندیم در روضت المتقین، ایشون فرموده بود که اسقاط و ولد محرم، این استفاده حرمت هم لعل از همین روایت باشه. روایت چهارم یه دست روایات هم. ببینیم از این دست روایات میتونیم استفاده کنیم یا نه. این دست روایات عبارت هم که اگر روایت خوشمزه هم مثلا بعضیشون داستان جالبی داره، که اگه دزدی باعث سقط جنین شد باید چه کار کنه؟ دوز رفته خونه یه کسی دوزی کنه، زنه رو باعث میشه که زنی که حامله سقط کنه. موضوع قصه ایناست. ببینید محمد ابن علی تدوق باشه، به استاد یعنی محمد ابن سهل ابن یسع عن ابی عن حسین ابن مهران عن ابی عبدالله قال سألت و عن امرأت دخل علیها لص. ظاهرا لص هم لص داریم هم لص، یعنی حرس ضبط رو داریم در رابطه با لفظ لص، اما علل قاعده متعارف عرب یا مشهورش همین لص. سألت او از یک زنی که دخل علیها لسون شب تو خونش خوابیده دوز میاد و هیه حبلا، این زن حامل است، توقع علیها دوزه میفته رو زنه، فقط لما فی بطنها، چیزی که تو شکم زن است میمیره. زن هم یه زن ارادیه، فوسبت المرعت علی اللص، وسب یعنی حمله ناگهانی، زنم حمله میکنه به دوزه، فقتلت رو دوزه رو میکشه. فقال حضرت میفهمن اما المرعه التي قتلت فلیس علیها شیء، زنی که کشته که هیچ، دفاع کرده از خودش اون چون اومده بوده تو حریم دزدیش. و دیت و سخلته ها، سخله یعنی هر چیزی که هنوز تمام نشده، یعنی همین به گوسالم ظاهرا میگن سخله، ولی سخله یعنی هر چیزی به بزغاله، هر چیزی که هنوز کامل نشده که مراد هم جنینه. و دیت و سخلته ها علا عصبت المقتول از سارق، باید خانواده مقتول بدن. مقتول کدوم بود؟ ساره. حالا چرا بر اوناست بر خودش نیست؟ به خاطر اینکه ظاهرا قتل خطاییه، قتل خطایی دیه بر عاقل است، اونا باید پرداخت کنه. روایت دو، اسناد ین حسین ابن سعیدن محمد ابن فزیل قال سألت ابل حسن عن لسن دخل على امرأت حبلا فوقع علیها فالغت ما فی بطنها فوسبت علیه مرأت فقتلته. این دقیقا همون روایت قبلی از امام صادق بود، این از امام کاظمه. قال بطل دم اللس، خون لس که هیچ حدر، و علل مقتول دیت و سخلت ها. فرقش با روایت قبلی نه، که قبلی گفته بود دیه بر عاقل است، این گفته بود بر خود مقتوله، یعنی باید از اموال خود مقتول بدن، لذا میشه از حق الناس قبل از این که ارث مقتول رو تقسیم بکنن باید دیه اینو بدن، بعدش ارثش رو بدن. خب اموال داره خودش، از اون بله دیگه، میگه دخل علیها وارد شد. محمد ابن روایت سوم، محمد ابن حسن مرحوم توسی، شیخ توسی، به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب که این گفتیم برادرزاده هستن، ابن محبوبه خوبه، عن محمد ابن الحسین عن ابن محبوب، خدا حسن ابن محبوب، عن ابی حمزه، این همون ابی حمزه رأس واقفه است، عن ابی جعفر، روایت موثقه است، قال قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلا. روایت رفت از امام باقر که میگه اگر یک کسی وارد بر یک زنی شد و اون حبلاست، فوقع علیها، افتاد روش، فقتل ما فی بطنها، فوسبت علیه، فقتلته، همون موضوعه. قال ذهب دم اللس حدرا، اون لس که هیچ حدر، و کان دیت ولدها، دیه ولد علل معلقه، یعنی همون عاقلش، یعنی بر خانوادش. سب مسائل، خب دو تا از این روایات، روایت امام باقر و روایت امام صادق میگه دیه بر عاقله، روایت امام کاظم میگه خودش بده، ایشون اینجوری جمع کرده. اقول وجه الجمع ان العصبه یعدون الدیه من مال المقتول، باید از مال خود مقتول داده بشه، ولی خب خودش که نیست، خانوادش دارن از مالش جمع کنن بدن، پس دیه از مصادیق دیه بر عاقله نیست. یعنی ایشون عمل به روایت امام کاظم رو صریح‌تر گرفته، از هر گرفته، اون دو روایت رو بر این حمل کرده. و قد تقدم ما یدل علی ان مثل هذا شبیه عمد، در شبیه عمد باید دیه رو خود فرد بده، قتل خطاییست که باید دیه رو عاقله بده، ولی قتل شبه عمد که خود فرد باید دیه شو بده. لذا اینجور موارد هم شبه عمده، چرا؟ چون رفته خونه طرف دزدی، خب ممکن بوده این در این باشه، والله اعلم. بعد میگن لکن ان لم یعلم بالحمل، اگر واقعا نمیدونه حامله بوده این زنه، فخطأ فخطأ محزون یلزم العاقله، و عاقله باید بده. ببینیم صاحب مسائل در حقیقت دو جور جمع کرده، یه جمع صاحب مسائل اینه که میگه دیه رو باید خود فرد بده، منتها اونایی که گفتن عاقله بده، یعنی عاقله بره از اموال او دیه بده چون خودش که نیست، این یه نوع. جمع دوم اینه که میگه اگر میدونسته که این زن حامله است و رفته دزدی، خودش بده، اگه نمیدونسته عاقله بده. دو نوع بچه جمعه، چون الان موضوع ما بحث دیه نیست، این مسئله رو ازش میگذره. منتها نقطه‌ای که وجود داره اینه که آیا واقعا از این سه روایت میشه استفاده و حرمت سقط کرد؟ نه. چرا؟ چون این اشاره به بحث یک عمل ظالمانه، یعنی دزدیه، نه بحث اینکه خود طرف عالماً آمدن رو مساله خودش بیاد سخت جنگ میکنه. اینه تو بعضی از بزرگان گفتن من عرض میکنم. از این روایت حرمت سخت علل اطلاق ثابت نمیشه. این که یه نفر دوز رفته بالا اگر زده تو شکم یکی بچه سخت شده پس باید دیه بده، این که ثابت نمیکنه. اگه خود فردم ان اختیارن رفت بچهش رو سخت کرد، اونم تازه اولا هبلاس معلوم نیست تو چه مرحله‌ای بوده، دو ماهه بوده، سه ماهه بوده، پنج ماهه بوده، هفت ماهه بوده، پنج ساله بوده، حالا اینا رو که نمیشه فهمید ازش که. چون گفت بعضی ها گفتن که 11 ماه هم میکشه در تا 2 سال هم تو اهل سنت هم بعضی ها گفتن، حالا میگن دیگه اونم بهش نسبت میشه. اینم 4 تا دلیل. دلیل پنجم روایات مستفیضه است که حالا فردا راجع به این بحث